سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر به وقت کابل است و مفرشتن نگاه شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه برعلاوه اخبار افغانستان جهان میشنوید که قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان از هندوستان خواسته است تا به آن نیروهای افغان کمک های بیشتر نظامی کند. از انفجار در بازار ولسوالی شندن هرات نیز برایتان خواهیم گفت. برنامه هفتوار آشیانه در نیمه دوم پخش می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که ترکیه میگوید اجازه نامه کار بیش از 27 هزار تن را که در وزارت معارف آن کشور کار میکردند لغو کرده است. این هم میشنوید که قرار است وزیر داخله جرمنی اقدام های پیشگیرانه امنیتی را به خاطر نگرانی از عملات احتمالی در آن کشور ارائه کند. اخبار بین المللی تا دقایق بعد با همکارم جوید نعیمی، اما پیش از آن نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. عملیات نظامیان افغان در ولسوالی های ناوه، نادعلی، گرمسیر و بخش های مارجه به شدت جریان دارد. در یک انفجار در ولسوالی شندند هرات 3 فرد ملکی و 2 سرباز اردوی ملی کشته شدند و 5 کارمند سیاسی از سوی افراد ناشناس در فراه ربوده شدند. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات نظامیان افغان در ولسوالی های ناوه، نادعلی، گرمسیر و بخش های مارجه به شدت جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای تازه نفس در 3 روز گذشته به هلمند فرستاده شده و شب گذشته 54 طالب مسلح را از پا درآوردند.
بیشترین قوا به ولایت هلمند رفته و بیشترین امکانات به ولایت هلمند به مصاف خواهد رسید که دشمن شکست بخوره و طالبان نتونه که به هدف خود برسه.
به گفته صدیقی، حملات طالبان مسلح بر ولسوالی های گرمسیر و ناوه به عقب زده شده است و ای گفت که از تمامی امکانات استفاده می کنند تا مخالفان مسلح در هلمند شکست بخورد. در یک انفجار در بازار ولسوالی شندند هرات 3 فرد ملکی و 2 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که این انفجار ظهر امروز اتفاق افتاد و 9 زخمی نیز بر جا گذاشته است. آقای فرهاد گفت که مواد انفجاری در یک موتورسایکل زرن جاسازی شده بود و در نزدیک یک پسته امنیتی منفجر داده شد. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که در ولسوالی های پشتکوی این ولایت 5 کارمند سیهی از طرف اشخاص نامعلوم ربوده شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز شام هنگامی که میخواستند به یک کلینیک سیهی ولسوالی پشتکو بروند ربوده شدند. نامبرده میگوید از طریق بزرگان قومی و مقام ولسوالی تلاش ها برای رهایی این افراد جریان دارد. و یک هیئت غیر رسمی پاکستان برای رهایی عمله هلیکوپتر آن کشور به ولسوالی ازری ولایت لوگر رسیده است. عبدالولی وکیل عضو شورای ولایتی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که از راه‌های مختلف تلاش می‌شود تا 7 عمله این هلیکوپتر از چنگ طالبان مسلح نجات داده شود. در این مورد ما و بزرگان قومی یک جا کار میکنیم. از پاکستان نیز مردم آمده و البته غیر رسمی آمدن و روی این موضوع کار جریان دارد. این تلاش ها پس از آن صورت میگیرد که یک هلیکوپتر پاکستانی 1 هفته قبل در ولسوالی ازری ولایت لوگر نشست اضطراری کرده و 7 عملیان به دست طالبان مسلح افتاد. اما وزارت دفاع افغانستان از سفر این هیئت به ولایت لوگر ابراز بیخبری میکند و میگوید که تلاش های کمیسیون معزف برای رهایی سرنشینان این هلیکوپتر ادامه دارد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیمتان میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار کنار جاده امروز در شهر کویته 13 سرباز پاکستانی زخمی شدند. این حادثه امروز رخ داد و در آن موتر نیروهای پاکستانی هدف قرار گرفت. سرفراز بوکدی وزیر داخله ایالت بلوچستان گفت که این بم دستساز محافظین یک قاضی را هدف قرار داد و به این قاضی آسیب نرسیده. به گفته آقای بوکدی این بم 3 تا 4 کیلوگرم وزن داشت و توسط ریموت کنترل می‌شد. عبدالرحمن یک کارمند گروه نجات میگوید وضعیت 2 زخمی این رویداد وخیم است.
کی گاڑی گزری تھی اس کے فوراً بعد
موتر یک قاضی از اینجا میگذشت. دفعتن انفجار رخ داد. ما 13 زخمی را از محل رویداد برداشتیم و آنها را به شفاخانه انتقال دادیم. 5 پلیس در میان زخمی ها شامل بودند که وضعیت دو تنشان وخیم است. این دو زخمی به شفاخانه مشترک نظامی منتقل شدند. پیش از این در نتیجه انفجار مرگبار دوشنبه در یک شفاخانه غیر نظامی در کویته پاکستان 74 تن کشته شده بودند. گروه داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در کویته را به عهده گرفته است. ترکیه میگوید مجوز کار بیش از 27 هزار تن را که در وزارت معارف آن کشور کار میکردند لغو کرده است. آنها به دنبال تحقیق و داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن روحانی ترکی که به نقش داشتن در کودتای 15 جولای متهم است از کارهایشان برکنار شدند. اسمت یلماز وزیر معارف ترکیه امروز گفت که 27424 تن از اعضای یک ساختار موازی با حکومت بودند و برایشان اجازه دادن نخواهد شد تا در بخشای عمومی یا شخصی معارف ترکیه کار کنند. اصطلاح ساختار یا حکومت موازی از سوی حکومت ترکیه برای کسان استفاده می شود که پیروان فتح‌الله گولن خوانده شدند. گولن که در ایالت پنسیلوانیا امریکا زندگی می کند همواره دست داشتن در کودتای ماه جولای در ترکیه را رد کرده است. قرار است وزیر داخلی جرمنی اقدامهای پیشگیرانه امنیتی را به خاطر نگرانی از عملات احتمالی در آن کشور ارائه کند. انتظار می رود توماس دی مایزیر امروز در یک نشست خبری از این اقدامها به دنبال دو حمله تروریستی که داعش مسئولیت انجام آنها را به عهده گرفت سخن گوید. خبرگزاری دی پی آی جرمنی گزارش می دهد که تدابیر امنیتی تازه برخی موارد را به شمول مانع شدن از پوشیدن رو برای زنان مسلمان و تحقیق از نوجوانان تا سن 14 سالگی با اجرا میگذارد. یک نسخه از این برنامه وزارت داخلی جرمنی به دست خبرگزاری دی پی آی رسیده که نشان دهنده تقویت بیشتر مناطق از سوی پلیس است. در ماه جولای دو حمله توسط دو پناهجو که اعضای گروه داعش خوانده شدند در شهرهای ویروزبورگ و انسباخ جرمنی رخ داد که در نتیجه 20 تن زخمی شدند. مخالفین رژیم سوریه میگویند جنگ و مقاومت در شهر حلب با وجود اعلان آتش بس 3 ساعته در هر روز از سوی روسیه ادامه خواهد یافت. محمد رشید سخنگوی گروه جیش النصر مستقر در حلب میگوید نیروهای وفادار به حکومت امروز تلاش کردند تا مناطق راموسه پیشروی کنند و آنها در حمایت هوایی روسیه قرار داشتند. او یک ساعت پس از آن در این مورد سخن گفت که آتش بس 3 ساعته روزانه از سوی روسیه آغاز شد. در این میان یک گروه از فعالان سوریه میگوید که هیچ نشانه ای از آتش بس 3 ساعته را در حلب ملاحظه نکرده است. رامی عبدالرحمن مسئول نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید امروز زد و خوردهای در منطقه راموسه که هفته گذشته سوی مخالفین اشغال شد رخ داده است. مسکو که از رئیس جمهور بشار اسد و حکومت وی حمایت میکند دیروز اعلان کرد که همه روزه از ساعت 10 تا 1 پس از ظهر به وقت محلی آتش بس را در حلب به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 2 میلیون تن در اطراف حلب با کمبود مواد حیاتی از جمله آب و مواد غذایی رو بروند. این بود خبرها تا این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های عزیز سلام. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 23، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 30، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 24، آسمان صاف.
جونو دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان از هندوستان خواسته است تا با نیروهای افغان کمک های بیشتر نظامی کند. بازار ولسوالی شندن ولایت هرات امروز شاید یک انفجار بود.
5 تن به شمول 3 تن از افراد غیر نظامی شهید شدند و 9 تن دیگر که زخمی گردیدند.
سخنگوی والی هرات صحبت میکرد. نخستین بازی افغانستان در المپیک 2016 ریو دی جنیرو امروز برگزار میشود. توفیق بخشی در مسابقه جودو از افغانستان نمایندگی میکند. او میگوید
ما وقت مسلمان هستم که دوم بگه افغانستان کار میکنم. من هیچ وقت هرات ندارم پوست دارم. من بیاری خدا میدارم به دعای ملتم کش میکنم که بیاری خدا بزنم میره.
مردم افغانستان در انتظار پیروزی ورزشکار افغان در مسابقه امروز جودو در المپیک.
بخشی در برازیل است. خدا کنه که بخی پیروز شود، یک افتخار به وطن ما باشه. آرزوی ماست که مسابقه را بخی ببره.
گزارش های دیگر هم داریم در برنامه هفتوار آشیانه که در نیمه دوم پخش می شود. این را می شنوید که چرا برخی از اطفال دروغ می گویند.
مادر من بانه کردیم که مسجد می ریم و بانه مسجد رفتیم فوتبال چیزا کردیم، خوب ساتری کردیم.
برای شنیدن این ها شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتن نگستم، همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنم. به شما سلام میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان از کمک های هندوستان به قوای امنیتی افغان ستایش کرده و از دیلی نو خواسته تا به نیروهای افغان کمک های نظامی بیشتر کند. جنرال جان نیکلسن در دیدار با مقامات هندی به طور خاص از کمک هلیکوپترهای می-25 و برنامه های آموزش نظامی قوای امنیتی افغان یادآوری کرده و گفته کابل به این چنین کمک ها نیاز دارد. تفصیل بیشتر در گزارش مقیم نایب.
قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان میگوید ایالات متحده میخواهد که این در سکتور امنیتی افغانستان را کمک بیشتر نماید. جنرال جان نیکلسن که دیروز در دهلی جدید صحبت میکرد گفت این به حکومت هند تعلق دارد تا در کدام عرصه ها افغانستان را کمک کند، اما به گفته وی امریکا هند را برای کمک بیشتر به افغانستان تشویق میکند. جنرال نیکلسن به طور خاص از کمک هلیکوپترهای می-25 هند به قوای هوایی افغانستان یادآور شده گفت آنها آگاهند که حکومت افغانستان در دیگر عرصه ها هم از هند تقاضای کمک کرده و افزود که نیروهای امنیتی افغان به هلیکوپترها نیاز مبرم دارند و با مجرد اصول از آنها در میدان نبرد استفاده خواهند کرد. قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان گفت قوای هوایی افغان به شمار بیشتر هلیکوپترها ضرورت جدی دارند و این قوا باید تقویت یابند. جان نیکلسن با آموزش نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده گفت کمک های دیلی جدید به منابع بشری قوای امنیتی افغان یک روند دائمی و متداوم می باشد. در حالی که اردوی پاکستان به حمایت از جنگجویان مخالف حکومت افغانستان متهم است، ناظران سیاسی در این کشور نزدیکی روابط با هند رقیب اتمی پاکستان را به نفع نظام در افغانستان میدانند. نصرا استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید برای ایجاد روابط نزدیک میان دهلی جدید و کابل فضای لازم اعتماد میان دهلی نو و واشنگتن وجود دارد.
سوال این که هند به سالهای اخیر روابط استراتژیک عمیق سیاسی نظامی را با ایالات متحده آمریکا تامین کرده. موضوع دومی است که دقیقاً سیاست فریبکارانه و سیاست دروی پاکستان در منطقه آمریکایی‌ها را وادار به این ساخته که بر هند حساب بکنه. و نکته سومی و اساسی دیگر این است که کابل و دیلی روابط استراتژیک داره. من فکر می‌کنم از این نقطه باعث ارزی شده که چونین فضای و چونین اظهارات به میان بیاید و هند تشویق شد و به این که هیچ مانعی در راه همکاری نظامی با افغانستان نداره.
قمندان عمومی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان همچنان از ایجاد یک مرکز ترمیم و مراقبت از هلیکوپترهای می-25 و تجهیزات روسی یادآور شده گفت به خاطر وضع تعزیرات بر مسکو به دست آوردن پرزه‌های وسایل نظامی روسی خیلی دشوار است، زیرا بسیاری کشورهای کمک کننده به نیروهای امنیتی افغان هم شامل کشورهایی هستند که بر روسیه تعزیرات وضع کردند. نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی افغان همچنان گفت هند میتواند نیروهای نظامی افغان را تجهیز کند، زیرا به گفته وی اردوی هند و افغانستان بر بنیاد وسایل و تجهیزات نظامی روسی ایجاد شدند. بنان روی این دلیل کمک هند به نیروهای امنیتی افغان خیلی موثر است. آقای سانگزه افزود افغانستان از لحاظ سیاسی هم با هند تقریبا در یک جغرافیا قرار دارد. هند بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به این کشور به شمار می رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انفجار در بازار ولسوالی شندند ولایت هرات 5 کشته و 9 زخمی جا گذاشته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید دو تن از نیروهای اردوی ملی و 3 غیر نظامی شامل کشته شدگان این رویدادند. این رویداد حدود 1 بجه بعد از ظهر امروز صورت گرفته. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
افراد ناشناس مواد منفجره را در داخل یک اراده موترسیکل زرنج در بازار ولسوالی شیندند و در نزدیکی یک پسته امنیتی جابجا کرده و سپس انفجار دادند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه در این حادثه 3 غیر نظامی افغان و 2 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شدند. آقای فرهاد همچنان گفت که 9 تن دیگر که شامل غیر نظامیان و سربازان اردوی ملی هستند جراحت برداشتند. او گفت در میان افراد زخمی شده یک زن نیز شامل می باشد.
5 تن به شمول 3 تن از افراد غیر نظامی شهید شدند و 9 تن دیگر که شامل مردم ملکی و دکانداران محل می باشند زخمی گردیدند. در این رویداد 2 تن از نیروهای امنیتی و نیش به شهادت رسیدند. همچنان خسارات هنگفت مالی به مردم محل بار آمده، چندین دکان تخریب شده، مسجد محل خسارت دیده و در حال حاضر نیروهای امنیتی سرگرم کمک به کسانی هستند که احتمالاً در زیر آوار به جا گیر ماندند.
سخنگوی والی ایراد میگه تا کنون آمار زخمی شدگان سربازان اردوی ملی در این حادثه مشخص نیست، اما سید احمد محمدی یک از مسئولان دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی هرات میگه در جریان این واقعه 6 سرباز اردوی ملی همراه با 3 تن از غیر نظامیان زخمی شدند. مقامات ملی در هرات گفتند که این حادثه خسارات هنگفتی را به مردم محل به بار آورده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت امکان آن وجود دارد که آمار تلفات این رویداد افزایش یابد. این حادثه در حال صورت می‌گیرد که تاکنون کدام فرد و یا هم گروهی مسئولیت این واقعه را به عهده نگرفته است. چند روز قبل باشندگان ولسوالی شندند ولایت هرات به خاطر آنچه افزایش ناامنی و ترور بعض از بزرگان قوم در این ولسوالی می‌خواندند در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. آنان برخی از مقامات حکومت مرکزی را متهم به ناامنی‌ها در ولسوالی شندند کرده هشدار دادند در صورتی که حکومت مرکزی مشکلات امنیتی در این ولسوالی را برطرف نکند به صفوف مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست. این مشکلات در حال صورت می‌گیرد که یک هفته قبل افراد مسلح غیرمسئول یک از بزرگان قم و رئیس شورای علمای این ولسوالی را در بازار ولسوالی شندند ترور کردند. ولسوالی شندند ولایت هرات یک از ولسوالی‌های ناامن در ولایت هرات است و طالبان هر از گاهی حملات مسلحانه را علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی انجام می‌دهند. اما مقامات محلی ابراز امیدواری می‌کنند که با تشکیل 4 ولسوالی جدید در ولسوالی شندند ناامنی‌ها در شندند کاهش می‌یابد و ساحه فعالیت طالبان در این منطقه محدود می‌شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:18 عصر به وقت کابل شده است. در حالی که مقامات از سقوط احتمالی المان به دست طالبان نگرانند، جنگ و درگیری امروز هم در نقاط مختلف این ولایت به شدت ادامه داشت. از سوی هم نیروهای نظامی افغان برای تقویت قوا وارد شهر لشکرگاه شده تا محاصره این شهر را در هم شکنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
گفته می شود بعد از اینکه شورشیان طالب روز چهارشنبه حملات تهاجمیشان را بر ولسوالی نادلی شدت بخشیدن، نگرانی ها به خاطر سقوط شهر لشکرگاه به دست طالبان بالا گرفت. اما مقامات افغان و آمریکایی تاکید می کنند که آنها اجازه نمی دهند تا جنگجویان طالب مرکز شهر را تصرف کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید وضعیت امنیتی در شهر لشکرگاه تحت کنترل آنها است. جنرال دولت وزیری که با خبرگزاری فرانس پرس صحبت می کرد گفت ما کنترل ناورا پس گرفته ایم. جنگ در حومه این ولسوالی تا هنوز ادامه دارد، اما ما در عملیات تصفیه خود پیشروی داریم. جنگ شدید در روزهای اخیر در اطراف ولایت هلمند باعث شده تا هزاران نفر مناطقشان را به سوی شهر لشکرگاه ترک کنند و این موضوع بحران بشری را به میان آورده است. مقامات از کمبود آب و مواد غذایی در شهر لشکرگاه خبر می‌دهند. آنها می‌گویند در هفته‌های اخیر حدود 30,000 نفر بیجا شده و اکثریت آنها در شهر لشکرگاه مسکن‌گزین گردیدند. محمد علی 40 ساله از کمپ بیجا شدگان در شهر لشکرگاه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که آنها همه چیز، خانه، مزارع و باغهایشان را در ولسوالی ناور رها کرده و با 15 عضو خانواده راهی شهر لشکرگاه شدند. او گفت ما از 3 روز گذشته به این سو با یک پرچنان و آب زندگی میکنیم. باشندگان شهر لشکرگاه میگویند با فرش کردن راه ها و سرک هایی که به شهر لشکرگاه منتهی میشوند از سوی طالبان، شهر در محاصره قرار دارد. گروهی دکتران بدون مرز میگوید تعداد کارمندانشان را در شهر لشکرگاه کاهش دادند. در میان نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا حملات هوایی خود را به حمایت از قوای افغان در منطقه افزایش دادند.
تشکر از همکار مقیم نایب که در مورد وضع امنیتی ولایت هلمند گزارش میداد. ولایت هلمند از چند به این سو شاید درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح می باشد. جنگ نخست با حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی خانشین این ولایت آغاز شد و سپس دامنه آن به ولسوالی های نادلی و ناوه کشید. برخی از مقامات محلی لوگر تایید میکنند که یگیت غیر رسمی پاکستان به ولسوالی از ره این ولایت رسیده است. عبدالولی وکیل عضو شورای ولایتی این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت تلاش ها برای رهایی 7 سرنشین هلیکوپتر پاکستانی از نزد طالبان مسلح ادامه دارد. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد.
در ادامه تلاش ها به هدف رهایی عمله هلیکوپتر پاکستانی از چنگ طالبان مسلح، یک هیئت غیررسمی پاکستانی به ولسوالی ازره ولایت لوگر رفته است. دکتر عبدالولی وکیل عضو شورای ولایتی لوگر روز پنجشنبه با ابراز این مطلب از ولسوالی ازره به رادیو آزادی گفت که از راه‌های مختلف سعی می‌شود تا 7 سرنشین هلیکوپتر پاکستانی از چنگ طالبان نجات یابند. آقای وکیل میگوید که در این زمینه پیشرفت‌های صورت گرفته، اما وی تاکید می‌کند که تا هنوز سرنوشت عمله این هلیکوپتر معلوم نیست.
به خاطر رخ شدن عمله پشتانی که اشخاص غیر رسمی از طرف به افغانستان آمده، صحابه غیر رسمی مذاکرات از هر طرف کنند، اما باز هم ابهام است، گفته نمی‌تانند که سرنوشت گروگان شده را به کدام طرف می‌رود.
اما آقای وکیل در مورد این که هیئت غیررسمی پاکستان که به گفته وی به ولسوالی ازره ولایت لوگر رسیده شامل چند نفر و کی ها است جزئیات ارائه نکرد. هلیکوپتر پاکستانی ظاهراً به دلیل مشکل تکنیکی یک هفته پیش در ولسوالی ازره ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و عمله آن که شامل 6 پاکستانی و یک تبع روسی بود با چنگ طالبان مسلح افتاد. نشست اضطراری هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازره لوگر پرسش‌ها و واکنش‌های را نیز در حلقات سیاسی افغانستان در پی داشت، اما مقامات افغان گفتند که برای این هلیکوپتر اجازه عبور از فضای افغانستان داده شده بود. برخی از اعضای شورای ولایتی لوگر و رؤسای قومی ولسوالی ازره این ولایت روز سه‌شنبه گذشته گفته بودند که تلاش‌های آنان برای رهایی سرنشینان این هلیکوپتر پاکستانی ادامه دارد و طالبان در بدل رهایی آنان شرایط وضع کرده‌اند، اما آنان در مورد شرایط طالبان مسلح جزئیات ارائه نکردند. از سوی هم هاشم الکوزای رئیس کمیسیون دفاعی مشران جرگه میگوید که طالبان در بدل رهایی عمله هلیکوپتر پاکستانی آزادی زندانیانشان را مطالبه کرده اند.
طالبان اون دوی دسته شرطون را نکیدید چه در
وی میگوید طالبان برای رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی آزادی زندانیانشان را مطرح کردند. ما این معلومات را داریم. پاکستانی ها که به گونه غیر رسمی برای نجات عمله هلیکوپتر آمده اند، آنان طالبان را نسبت به حکومت افغانستان دوست خود می دانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز برای بررسی چگونگی نشست اضطراری این هلیکوپتر پاکستانی کمیسیون را موظف ساخته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هرچند از رفتن هیئت غیررسمی پاکستان با ولسوالی ازره ولایت لوگر ابراز بیخبری کرد، اما گفت که کمیسیون تعیین شده برای نجات عمله هلیکوپتر تلاش می کند.
یک هلیکوپتر پاکستانی یک هفته پیش در ولسوالی ازره ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و عمله آن به چنگ طالبان افتاد. اکنون برخی از مقامات محلی لوگر تایید می کنند که یک هیئت غیر رسمی پاکستان در پیوند به رهایی عمله هلیکوپتر این کشور به ولسوالی ازره این ولایت رسیده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
نخستین بازی افغانستان در المپیک 2016 ریو دی جنیرو امروز برگزار می شود. توفیق بخشی در رشته جودو امروز ساعت 3 پس از ظهر به وقت اروپا و 5:30 به وقت افغانستان به میدان می رود. گفتگوی توفیق بخشی با رادیو آزادی را تا دقایق بعد می شنوید، اما پیش از آن از برخی از باشندگان شهر کابل می شنویم که در مورد مسابقه امروز توفیق بخشی چی می گویند.
دکاندار مارکت مکران سه، بخاطر مسابقه جیدو بخشی ما می خواهیم که همیشه سرفراز بشه افغانستان و مسابقه را ببره.
بخشی در بخش جدو امیدوار هستم که امروز که مسابقه داره مسابقهش بخیر سپری شد و به نفع افغانستان تمام شد. انشاءالله افغانستان همیشه در مسابقات خود مانند مبارز و نیکپا جان بخشیم، انشاءالله که برنده است و میبره بخیر.
امروز چیزی که خبر داریم مسابقه بخشی در برازیل است، خدا کنه که بخیر پیرو شود، یک افتخار به وطن ما باشه. آرزوی ما است که مسابقه را بخیر ببره.
شما را از بشندگان شهر کابل بود که ابراز امیدواری میکردند که ورزشکار افغان توفیق بخشی که امروز مسابقه جودو را در المپیک 2016 در ریو دی جنیرو آغاز میکنه ایره برنده شود. در ادامه بازی های المپیک 2016 ریو نخستین بازی افغانستان امروز برگزار میشه. این بازی ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان و 5:30 به وقت افغانستان و 3 به وقت اروپا. توفیق بخشی قرار است با ریف پرتغالیش به میدان رویارویی کنه. ساعت پیش با توفیق بخشی صحبت تلفنی کردم و نخست از وی در مورد آمادگیش برای مسابقه امروز پرسیدم.
اول مردم افغانستان را ویشی دارم برای ما دعا کنن. اولین مسابقه مسابقه من سای دوی توشک میشه. اولین مسابقه ما آمادگی خود دارم. ما زحمت خود کشیدیم، مدت نیسته مال که زحمت خود کشیدیم. ببینیم چی میشه. ما ورزش هست یا برد داره یا باخت داره، میبینیم چی میشه.
خب خودت از چی احساس میکنی فعلا؟ آیا استراب داری؟ آیا از این که افغانستان به یک قدر یک بازی بزرگ خودت نمایندگی میکنی در المپیک 2016 در ریو دی جنیرو؟
یکی چیز بگم، اول مسلمان هستم. ما دوم بگه افغان هستم، کار میکنم. من هیچ وقت احراس ندارم که وردشی هست یا برد داره یا باخت داره. من بیاری خدا میدارم به دعای ملتم کشم میکنم که بیاری خدا بزنم ایره.
و چقدر آمادگی گرفتی؟ آیا عریفت میشناسی؟ از ضعف عریفت ارزیابی کدی؟
عریفت مکست توسط برنکینگ آمده است به مسابقات داخل شده از اروپا. از اروپا داخل شده در آمده. یک چیزی است که خب او امکاناتش بیشتر بود از مکده. ما چون امکانات ما چطور از صفرم پایانتر زیر صفر امکانات ما بوده. امکانات از این بالای صد بود از ما امکانات ما زیر صفر است. با امید ما به خدا کوشش میکنم که تشمیه زنم میبینم چی میشه.
اگر خدای نخواسته در این بازی عریف تو برنده میشه، آیا از بازی ها به کلی عزف میشی یا چانس داری که به مدال برونز خودت مسابقه بتی و سر مدال برونز خودت رویارویی کنی؟
اطراف جدو از ورزش المپیکی است. این در یک کشور را اشتراک نکرده که ما بگم در یک مسابقه مثل ورزش های دیگه باره ما بشی کنم. عرقلش من 6 مسابقه را باید ببرم که در مدال برونز بیم. چی خواستا در مدال طلا.
اگر در پیام داشته باشی، اگر میخوای که جوانای افغان خودت تشویق کنی که مثل خودت بتانن افغانستان در یک بازی جهانی، در یک مسابقه جهانی نمایندگی کنن از افغانستان، برای از اونا چی گفتنی داری؟
یک گفتنی دارم ما برای جمهور ما که بیا از کشمکش سیاسی پیر شوند، بانند که وردشکارهای و اینی وردش است که افغانستان به تمام دنیا میشناسند، که افغان ها مردم خوب هستند، مردم با فرهنگ هستند، با کلچر هستند. چون اینجا که من میباشم دائم هر کسی پرسان میکنه، یکان کس از ما پرسان میکنه اسامه بن لادن یا مثلا جنگ، یک چیز است. یا از این کارا بکشم بانند وردش ما را، اگر ما دیگه جای برای خود بالا کردن نتونستیم در هیچ چیزی، حتی در وردش ما میتونیم بالا کنیم. اینمی ها آزد فعلا همین کشمکشی که دامنگیر وردش شده، اما تانستیم که هیچ امکانات، ما 3 نفر وردشکاری کردیم هیچ امکاناتی نداشته باشیم نسبتا به دیگه مملکت ها، ما از زیر صفر صفر هستیم. ما آرزو می هست که با امید از اینکه یک روزی در المپیک دیگه بیایم با بسیار امکانات خوب، با وردشکارهای بسیار پرایمان و با وردشکارهای جوان خوبتر.
توفیق بخشی ورزشکار افغان در بخش جودو بود که از افغانستان در مسابقات المپیک 2016 در ریو دی جنرو نمایندگی می کند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
خبر تازه، خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که تمامی سرنشینان یک هلیکوپتر پاکستانی که در ولایت لوگر ربوده شده بودند آزاد شدند. شمار از مقام های پاکستانی و روسی به خبرگزاری انترفاکس گفتند که یک روسی و چند پاکستانی امروز از نزد ربایندگانشان رها شدند. آنها یک هفته پیش از سوی افراد مسلحی که به گروه طالبان مرتبط دانسته شده بودند از ولایت لوگر ربوده شدند. رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری میکند که افغانها در جنگ تحمیل شده کامیاب شوند و به صلح دائمی دست یابند. آقای غنی در مراسم دومین سالروز کشته شدن حشمت خلیل کرزی در کابل گفت که صلح آرزوی دیرینه افغانهاست و به این خواستشان خواهند رسید. مقام های محلی المند میگویند که محاصره ولسوالی ناور را در هم شکستند. سخنگوی والی المند امروز بر رادیو آزادی گفت در زد و خوردها در ولسوالی ناور حدود 80 شورشی کشته و زخمی شدند. در یک انفجار کنار جاده امروز در شهر کویته 13 سرباز پاکستانی زخمی شدند. سرفراز بوکتی وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفت که این بم دستساز موتر محافظین یک قاضی را هدف قرار داد و به این قاضی آسیب نرسیده است. ترکیه میگوید مجوز کار بیش از 27,000 تن را که در وزارت معارف آن کشور کار میکردند لغو کرده است. آنها به دنبال تحقیقات و داشتن ارتباط با فتح الله گولن روحانی ترکیه که به نقش داشتن در کودتای 15 جولای متهم است از کارهایشان برکنار شدند. و قرار است وزیر داخلی جرمنی اقدامهای پیشگیرانه امنیتی را به خاطر نگرانی از حملات احتمالی در آن کشور ارائه کند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش می‌دهد که تدابیر امنیتی تازه برخی موارد به شمول مانع شدن از روپوشی برای زنان مسلمان و تحقیق از نوجوانان تا سن 14 ساله را در بر می‌گیرد.
تشکر از جاوید نعیمی برای پیشکش فشرده خبرهای افغانستان و جهان. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم برخی از رویدادهای اقتصادی افغانستان را میشنوید که همکارم خلیل سلطانی دنبال کرده است.
قرار است وزیر مالیه افغانستان امروز بعد از اشتراک در پنجمین نشست اقتصادی در ایران به کشور برگردد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست در کنار مسائل مهم دیگر روی چگونگی گسترش روابط اقتصادی هم موافقه صورت گرفته است. با گفته آقای عبدالرحیم زئی در این نشست روی گسترش روابط تجارتی دو کشور، بهبود یافتن امور گمرکی، انرژی، ترانزیت و در مورد همکاری‌های تحصیلی بحث و گفتگو شده است. و مسئولین ریاست برشنا ولایت کنر میگویند فابریکه برشنا در این ولایت نمیتواند مشکلات برق این ولایت را رفع نماید. انجینر عبدالولی رئیس این ریاست بر رادیو آزادی گفت توافقنامه بازسازی این فابریکا 10 سال قبل با یک شرکت اوکراینی امضا شد که شرکت مربوطه کار فابریکای مذکور را ناتکمیل رها کردند. با گفته آقای ولی تلاش‌ها به هدف لغو کردن توافقنامه قبلی فابریکای برشنا جریان دارد تا این قرارداد با یک شرکت دیگر امضا شود. این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل به طور عمده: یک بوریارد وارداتی 1280 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2480 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی. و این هم نرخ مواد سوق در بازارهای امروز کابل: یک کیلو گاز اوبلن 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 41 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 36 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 20 پول، یک یورو 75 افغانی، یک ریال سعودی 17 افغانی و 85 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 35 پول، 1000 کلدار پاکستانی 626 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاست و متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه هفتوار آشیانه تا دقایق بعد نشر می شود، اما پیش از آن میشنوید که شماره از فعالان مدنی از بدتر شدن وضع امنیتی در لغمان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. آنها امروز در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند بی‌توجهی حکومت سبب شده تا دامنه ناامنی‌ها در لغمان و سایر ولایات کشور گسترش یابد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
فعالان جامعه مدنی هشدار می‌دهند ارگاه حکومت در قسمت جلوگیری از ناامنی‌ها در کشور به خصوص ولایت لغمان توجه نکند، کابل نیز از این ناامنی‌ها در امان نخواهد ماند. این فعالان روز پنجشنبه در نشست اعتراضی زیر نام لغمان را نجات دهید در کابل از افزایش ناامنی در لغمان ابراز نگرانی کرده گفتند که شماره از مردم مناطقشان را در این ولایت ترک کردند. مجیب الرحمن لحاظ به نمایندگی از فعالان مدنی لغمان از حکومت خواست تا به وضعیت این ولایت توجه جدی نماید.
همداوز د لغمان د مرکز د دروازو نه اخوه ته هیڅ سوق نشي وته.
در حال حاضر از دروازه های مرکز لغمان هیچ کس بیرون رفتن نمی تواند و وضعیت خراب است. لغمان به همه معلوم است که دروازه کابل است. اگر وضعیت لغمان به زودی کنترل نشود، ممکن کابل هم به حالت کنونی باقی نماند.
وای همچنان گفت در تمام ولسوالی های لغمان وضعیت امنیتی نگران کننده است و اگر با گفته وای در این زمینه رسیدگی نشود، این ولایت به وزیرستان مبدل خواهد شد. از سوی هم شماره دیگر از فعالان مدنی در این نشست از مشکلات امنیتی در برخی ولایت دیگر و شمول هلمند نیز ابراز نگرانی کردند. عطاالله حیران یکی دیگر از این فعالان رهبران حکومت را مقصر ادامه بد امنی در کشور دانسته و میگوید آنان در فکر تامین امنیت در کشور نیستند.
همین حالا وضعیتی که در پکتیا جریان دارد، وضعیتی که در هلمند است، هیچ قابل تحمل نیست. قسمی که دیده می شود قماندانان و نیروهای امنیتی که در این ولایات حضور دارند درست تجهیز و حمایت نمی شوند.
این نگرانی ها در حال ابراز می گردد که ظرف چند ماه اخیر از افزایش ناامنی و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در هلمند، کندز، بغلان، بدخشان، غزنی، ننگرهار و شماری از ولایات دیگر گزارش داده می شود. محمد حبیب اساری رئیس اپراسین وزارت دفاع روز دوشنبه در نشست در کابل درگیری در ولایت را تایید کرده، اما گفت وضعیت به حد نگران کننده نیست که گفته می شود. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که لغمان ناامن نخواهد شد و مخالفان در دیگر ولایت نیز سرکوب می گردند.
قطعات کافی در لغمان وجود دارن و هیچ نوا با دشمن مجال نمیتن که خدا نخواسته لغمان را نامن کنن. در حالی که دشمن سر خود بالا کنه، قطعات ما توانایی ازیره دارن که او را نیست و نابود کنن.
آقای وزیری میگوید در حال حاضر 24 عملیات از سوی نیروهای امنیتی در 17 ولایت افغانستان برای سرکوب و عقب راندن مخالفان مسلح جریان دارد. هرچند فعالان مدنی مقامات عالی رتبه نظامی را در مدیریت جنگ ناتوان میدانند، اما سخنگوی وزارت دفاع بارد این انتقادها میگوید از جنرال تا سرباز همه تلاش دارند تا ناامنی ها را در کشور مهار سازند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
اما اکنون شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. برخی از مهاجرین افغان که برای مدت کوتاه به افغانستان آمدند میگویند برایشان اجازه برگشت دوباره به پاکستان داده نمی شود. به گفته آنها هرچند کارت های قانونی مهاجرت در دست دارند، اما نیروهای پاکستانی مانع رفتن آنها به این کشور شدند. عمیر الکوزی با جزئیات بیشتر.
با آنکه پاکستان میاد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را تا اخیر سال روان میلادی تمدید کرده است، اما برخی مهاجرین افغان که کارت‌های مهاجرت نیست دارند شکایت می‌کنند که با ممانعت نیروهای پاکستانی روبرو می‌شوند. شماره از مهاجرین که در این اواخر برای مدت کوتاه به افغانستان آمدند می‌گویند همکنون نمی‌توانند دوباره نزد خانواده‌هایشان به پاکستان برگردند. عزیز احمدزی یک تن از این مهاجرین:
روز سومید به خاطر یک واقعه به این محل آمده بودم و امرا هم خانواده من نیز بود. اکنون در اینجا هستیم و بخشی از خانواده ما در پاکستان است و تا اینکه بتوانم دوباره بروم و تصمیم آمدن را بگیریم.
آقای احمدزی میگوید در حال حاضر حدود 2000 افغان که مدرک قانونی مهاجرت نیست در اختیار دارند تنها در ننگرهار با این مشکل روبرو بوده و بدون پاسپورت نمیتوانند دوباره به پاکستان بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین یا UNHCR میگوید حدود 33000 افغان در جریان سال 2016 میلادی به افغانستان عودت کردند. این کمیشنری گفته است که 13000 آنان تنها در ماه جولای سال جاری میلادی به این کشور برگشتند. مسئولان این اداره میگویند که برای هر خانواده عودت کننده $400 آمریکایی کمک نیز صورت میگیرد. مهاجرین افغان میگویند پس از تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و درگیری اخیر در تورخم پاکستان، آنان را سخت تحت فشار قرار دادند. حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان که دارای اسناد قانونی هستند تا اخیر سال جاری میلادی اجازه اقامت در آن کشور را داده است. در این حال اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می‌ورزند تا برای مهاجرین افغان که برای مدت کوتاه به افغانستان آمدند و دارای مدرک قانونی مهاجرت هستند زمینه بازگشت را مساعد سازند.
اگر روند به این طریقی که اکنون جریان داره که کارت از اینا باطل میشه، زمانی که اینا برگشت میکنن به داخل افغانستان، بدون شک تاثیرات منفی خود را روی روند بازگشت داوطلبان افغان‌ها
میگذارد. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، پروسه برگشت افغان ها از پاکستان سریع‌تر شده و همه روز صدها تن به این کشور برمیگردند. اما برخی از نهادهای ملی و بین المللی مهاجرت بیکاری، مشکل سرپنا و عدم دسترسی به خدمات صحی را از چالش های جدی در برابر عودت کنندگان میدانند و از حکومت وحدت ملی میخواهند که رسیدگی به این موزل را در اولویت های کاری خود قرار دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
به اساس یک خبر تازه، نخستین بازی افغانستان در المپیک 2016 ریو دی جنیرو که دقایق پیش برگزار شد، توفیق بخشی ورزشکار افغان که با عریف پرتغالیش به میدان رفت، در مقابل عریفش شکست خورده است. اکنون به گزارش خود ادامه میتیم. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش آنچه را قتل عام مسیحیان، شیعان و یزیدی ها توسط گروه دولت اسلامی خوانده محکوم کرده است. این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهبی به روز چهارشنبه پخش شد. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد را از جعفر احمدی بشنوید.
در این گزارش جامع به وضعیت در بیش از 200 کشور جهان در سال 2015 نظر افگنده شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارشش نگرانی‌های همیشگی خود را درباره مشکلات مذهبی و سرکوب افراد در کشور متحدش عربستان سعودی و جاهای دیگر مانند چین، ایران، پاکستان، افغانستان و سودان ابراز کرده است. در این گزارش که بر روز چهارشنبه پخش شد، مثل سالهای گذشته، حکومت آمریکا به خاطر افزایش یهود ستیزی و اسلام حراسی در اروپا ابراز نگرانی کرده است. در گزارش، اعمال گروه‌های شورشی از قبیل داعش یا گروه دولت اسلامی و بوکو حرام محکوم شده است. بر اساس گزارش، این گروه ها نسبت به هر گروه دیگر به گونه فوق العاده در آسیب رساندن به آزادی مذهبی در جهان نقش دارند. وزارت خارجه آمریکا گفته است گروه دولت اسلامی بد دنبال کردن استراتژی بی‌رحمانه به منظور آنچه جان کری وزیر خارجه آمریکا تنظیم قتل عام علیه یزیدی ها، مسیحیان، شیعیان و دیگر گروه های آسیب پذیر در قلمرو تحت کنترلش خوانده ادامه داده است. آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا که رسماً گزارش سالانه این وزارت را نشر کرد، یاد آور شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در ماه مارچ این را روشن ساخته بود که داعش مسئول قتل عام ساکنان محله‌های مذهبی تحت کنترلش است. آقای بلینکن به خبرنگاران گفت داعش یزیدی ها را به خاطر می کشد که یزیدی هستند، مسیحیان را به خاطر که مسیحی هستند به قتل می رساند و مسلمانان شیعه را هم به خاطر شیعه بودنشان می کشد. وی همچنان جهادیان سونی را که کنترل بخشای از عراق و سوریه را در دست دارند متهم کرد که مسئول جنایات علیه بشریت و تصفیه قومی هستند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که در این دو کشور جنگ زده جهادیان مسئول اعمال بی‌رحمانه به شمول قتل، شکنجه و بردگی گرفتن، قاچاق، تجاوز و دیگر اشکال سوء استفاده جنسی اقلیت‌های قومی، مذهبی و سنی‌ها هستند. در این گزارش از عربستان سعودی که بالای کلیساها و دیگر مکان‌های عبادت غیر مسلمانان ممنوعیت وضع کردن، نیز به خاطر محکوم کردن افراد به مجازات مرگ، زندانی ساختن و یا شلاق زدن افرادی که به خاطر کفرگویی مجرم شناخته شده‌اند، انتقاد صورت گرفته است. در گزارش رقیب عربستان سعودی یعنی ایران که روابط دیپلماتیک با آمریکا ندارد هم به خاطر وضع محدودیت‌ها بالای اقلیت‌های مسیحی و سنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
شکفر احمدی گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 اف ام می‌شنوید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم نشر برنامه هفتوار آشیانه با رادیو آزادی باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با برنامه این هفته آشیانه خوش آمدید. این بار در مورد دروغ گفتن و اینکه چرا بیشتر اطفال دروغ میگویند بحث خواهیم کرد.
این همشه خود انسان همشه مطابق تصمیقات پیش بره، اگر وقتش میشه که دروغ بگوید.
آیا راه های اصلاح این موزله موجود است؟
کوشش بایدی بکنیم که به اولادای خود امو علت را که اولادای ما یا هر کس دیگی بنابر او علت دروغ میگه او علت باید وابد.
در این برنامه آشیانه این مسئله را به بررسی میگیریم.
پدر سمی جانم میگم کنو ممرایتان یاسه صبرستانی بره که خدا کنم مشکل بیوی ما حل شوه.
نمایشنامه کوتاه برنامه را هم در قسمت آخر فراموش نکنید. هیچ انسان فطرتاً دروغگو نیست، بلکه دروغگویی را از محیط، خانواده، مکتب، دوستان و به طور کلی اجتماعی که در آن زندگی می کند یاد می گیرد و این خوی ناپسند به مرور زمان تبدیل به عادت شده و گاهی تمام شخصیت فرد را فرا می گیرد. دروغگویی افراد هم از نظر عوامل و زمینه پیدایش و هم از نظر میزان شدت و ضعف با یک دیگر متفاوت است. در این برنامه آشیانه روی عوامل مهم دروغ گفتن و راه های اصلاح این پدیده گپ هایی داریم.
ما به خاطر فوتبال کردن میرفتیم، مادرم نمیمون، مادرم بانه کردیم که مسجد میریم و بانه مسجد رفتیم فوتبال چیزا کردیم، خوب ساتری کردیم.
این صدای مزمل بود که او واضح ساخت که چرا دروغ میگوید. یکی از عواملی که سبب می شود اطفال به دروغگویی عادت کنند، وجود الگوهای نامناسب که همان والدین و دیگر بزرگان خانواده هستند که ناخودآگاه و به طور غیر مستقیم زمینه دروغگویی را برای اطفال فراهم می سازند. زیرا خانواده اولین محیط تربیتی محسوب می شود و گفتار و رفتار و به طور کلی طرز زندگی والدین در تربیت و شکل دهی رفتار فرزندان مؤثر است. یکی از عوامل دیگری که موجب دروغگویی اطفال می شود، ترس از والدین و دیگر بزرگان و یا هم رهبران مکاتب است که آنان می خواهند دروغ بگویند. اجمل متعلم صنف 11 همه یکی از لیسه های شهر کابل که به گفته خودش به خاطر ترس از معلمانش تا حال زیاد دروغ گفته است، یکی از نمونه های دروغش را این طور بیان کرد.
دروغی که می حال یادم است که استاد مرا دستم گفته کارخانگی تان واسم استاد کارخانگی رو نوشه کم در خانه مانده در عادت کت نوشه نکده بودم کارخانگی رو
این همشه خود انسان همشه مطابق تا اسماقات پیش بره یک روز یک روز نه وقتش میشه که دروغ بگیم تو استادا و کلشان فامیده هستم اندک دروغ بگیم میبومه که یا چی میکنم یا بعد استادای قار پیدا میشه خوب لدی ما میکنم.
گفته می شود کسانی که به دروغ گفتن عادت کردند و دروغ میگند کسانی اند که در طفولیت زیاد دروغ گفتند. روانشناسان به این باورند که اطفالی که در زندگی کمتر مورد توجه و محبت والدینشان قرار گرفته باشند از جمله کسانی هستند که دروغ میگویند و دروغگویی در دوران بزرگسالی هم امکان دارد به خاطر کمبود همان محبت دوران کودکی و طفولیت باشد. شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناسی در این مورد توضیحاتی دارد.
او میفهمه پدرش دوستش نداره. او میفهمه که مادرش دوستش نداره. او میفهمه که اگه ما به مادر خود حقیقت بگویم، او ممکن برای ما رد لطکوب قرار بده. یا مثلا در بسیاری مسائل در خانه وقتی که یک میمون می پدر مادر به بعضی لفظنیا و همچشمی و اینا یادآور میشه، اولاد میفهمه که یعنی حقیقت خود وجود پدر و مادرم نیست. خوب است ما به کودک خود راستگویی، صداقت و فواید صداقت یادآور شویم. خوب است که ما خود هم از دروغگویی خود آگاه باشیم که دروغگویی خود ما روی اولادای ما چه تاثیر داره. کوشش باید بکنیم که به اولادای خود امو علت را که اولادای ما یا هر کس دیگه بنابر او علت دروغ میگه او علت باید برداریم. ما به یقین هست من حیث روانشناس که ما نیاز داریم چپ باشیم تا اینکه دروغ بگویم. من نمیگم که تمام گپای تو بر ما بزن، اما اگه میگی به ما راست بگو.
بنابر اظهارات برخی استادان و معلمان، شماری از شاگردان زمانی که وظایف خانگیشان را انجام نداده باشند دروغ گفته و یک مشکل را پیشکش می کند. نعمت الله یک تن از استادان یکی از مؤسسات تربیت معلم در این باره توضیحاتی دارد.
تو مثلا ما یک کار خانگی یک موضوع سیمینار گفار می دن و امیر مطرح من که خوشی ما مریض است، قصور ما فلج است، فلانی ما امیر رقم است، امکان داره تا حدودی بعضی مشکلات داشته باشد، اما شاگردایی که در رده پایین هستند و پایگریز هستند یعنی می یک دروغ جعلی ری جور میکنه که می ترحم استاد بالای خود چیکنه که یعنی ما هم تر مشکلات از این اما معلم اگر که گپ شروع کرد میفهمه که یعنی مسئله واقعیت است این واقع نوشد.
دروغ علاوه بر این که یک پدیده شوم اخلاقی و اجتماعی است و باعث بروز مشکلات در جامعه می گردد، از دیدگاه دین اسلام هم از جمله گناه‌های کبیره شمرده می شود. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره می گوید.
پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه ایرا جمله حرام ها و عمل نادرست شرعی را شمرد است. در یکی از مجالس در کشور جمهوری عربی مصر در محفل رسمی یک کسی یک کلمه دروغ گفت در ابتدای مجلس و همه اهل مجلس فهمیدند که کلمه نادرست است. پس آن به خاطر از او 7 مرتبه دیگه دروغ های گفت که او دروغ ها هر کدامش یعنی خودش تکذیب میکرد دروغ ها را. اخیرا دید که نشد، گفت ما پوزش میخوام که یک کلمه اشتباه شده از اون. یعنی واقعا ما اونجا احساس کردیم که چقدر خجالت آور است دروغ.
بنابر اظهارات آقای کوثر برای اینکه پدیده دروغ از بین برود با مبارزه نیاز است که باید افراد دروغگو مدتی به تمرینات بپردازند تا این عادات خراب را از خود دور بسازند.
بعضی اوقات به خاطر شخصیت طلبی ها دروغ میگه. به این پا بگذار انسان بگه که نه شخصیتی که هستم هستم، نمیخوام که من شخصیت کاذبانه برای خود بسازم. یک خورده از مو حس خودخواهی ها خورده پایین برده. قدم سوم اگه از متین است که با خدای خود عزم کنه هر کلمه‌ای که شما میگه ملائکه حفظی هست که اونها رو مینویسن و این باز در اعمالنامه انسان در روز قیامت به فیلم زندگی انسان ثبت شده و پیش روی انسان گذاشته باشد.
دروغ گفتن تنها راه نجات و رهایی از چالش های روزمره نیست. دروغ و اعتیاد به آن از مسائل است که عواقب ناهنجار آن نه تنها به فرد بلکه به اجتماع بیشتر متوجه می شود. پس نباید دروغ گفت، زیرا پایان آن شرمندگی و شرمندگی وضعیتی است که غرور انسان به آن پایمال می شود. دوستان ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایشنامه در مورد مشکلات کمابی نلهای منازل در بعضی از مناطق و شکایت خانواده ها از این ناحیه دیالوگ انجام خواهد شد.
نبی فهم کچکو کنه ای قاو نلا کم میایا که توبا ده روز بود یک دفعه اومه اورم بسیار بسیار کم سی فامیل ای چطو باز کنه ایران ماندیم با خدا.
مادر جان سلام. اینه دیگه حال ما آمدم. باش که من دیگه او بگیرم. مادر جان بودم نل کم کم میایا یا که زیاد شده؟
نی جان مادر، اما تو مثل سابق کم کم او میایا.
نسرین جان، مادر فری جان، صدای میشنوی؟ چی کردین شما او گرفتین که ما هم او بگیرم؟ نه زیاد شده فرید بچه؟
نه خوار جان، ما هم چند سات لکه او گرفتیم، بسیار کم کم نه خیره بین شما هم او بگیرین که نالو باز خشک میشه.
میخوره آخر ما شما کتی بیوی چی خواد کردیم؟ خدایا چقدر سخت هستی بیوی.
آبه خدا بی بجان، ما میران ماندیم زیاد کالا رو بشتران جمع کردیم، توشک و پردای همگی خانه و نمت چرک و تفتیده. بخاطر اینمی بیاوی که دقیقی اگاو که ما شما میگیریم چی میشه؟ ای خب فقط برخوردن ما میشه و بس خلاص.
این اما تو که میگی خورک، تمام توشک و پردای خانه ما دگه کالا یه سیوس و اما جای اما تو چرک چطل مانده، فقط این اما قدر روی فرشا را قصه رو میکنم و بس نمیشه دگه خورک. او نیست که کلشا بشویم، با خدا دل ما و او میشه. هر طرف که سیل میکنم در نظرم چرک چطل معلوم میشه. چطور شمه با خدا؟
سلام علیکم، چی قصه دانین سری اونل؟ چی شده او میایی یاره کام است؟
نه بخدا بابی فرید، این هردی ما این نمیده سر نل بخاطر همی بیوی گب میزدیم که چه قهوه از این نلای ما کم میاد، چی کنیم دیگه امروی ازی بیوی؟ خواب رو یکی دیگه خود درد دل میکده.
راست میگیم، یک چاره باید بسنجیم. من میرم یک درخواست در ریاست اورسانی نوشته میکنم و سبا از رای دفترم تو میرم اوج کتشانگب میزنم که چرای تو رست از دیگر واقع من پرسان کردم همه نلشان میایخ.
خیر ببینی بیادر، ما منمیال میرم فردن سمیجانم میگم اونا ممرایتان ریاست اورسانی بره که خدا کنم مشکل بیوی ما حل شوه.
اونا میفهمن ما را از جنجال بیوی بیغم میسازن. بخیر
خدا کنه.
خدا کنه.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Amen.
Thank you.